امروز ما فردا شود، مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسش نگاه شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشق موشد دلم ما باز، رویای خود را یا روزی دیگر آغاز، در را بشایی باز.
شهر شهر فرنگه، از همه رنگ ببین و تماشا کن، هر جا هم که حال نکردی هاشا کن، مجمع عمومی سازمان ملل رو ببین بابا، نقض فاحش حقوق بشر تو ایران رو محکوم کرده، اوه 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 وزیر دفاع آمریکا رو ببین بابا، داره میگه ایران ممکنه تا کمتر از یه سال دیگه به توانایی جنگ هسته‌ای دست پیدا کنه، بعدش هم گفته این خط قرمز آمریکاست. ای بابا چه بوی باروتی می اومد یهو، جنگ نشه حالا. اوس محمود رو ببین بابا، داره میگه فاصله طبقاتی تو ایران کم شده، ای بابا هیچی نگیم بهتره یهو میگیرن ما رو هم میبرن زندان. شهر شهر فرنگه، واقعا که از همه رنگ بابا، ببین و تماشا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، حالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم رو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه نراحتی ناشو بردار والا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، پنبر رو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن، اینجا رادیو پسورداست. رادیو پسوردای شماره 312، امروز سه‌شنبه 29 آذر ماه 1390، اونایی که تکرار برنامه میشنون چهارشنبه 30 آذر ماه 1390 میشنون، اونایی هم که دانلود میکنن میشنون یا از فیسبوک میشنون، هر موقعی ممکنه صدای ما رو بشنون. موضوع این هفته رادیو پسوردا بهداشته و بود، یعنی دیگه امروز آخرین روزشه، فردا گلچین میشنوین، نه فردا گلچین نمیشنوین، فردا برنامه ویژه شب یلدا داریم، ما نداریم، رادیو پسوردا گروه رادیو پسوردا برنامه ویژه شب یلدا نداره، ولی رادیو فردا از ساعت 8 تا 12 برنامه ویژه شب یلدا داره، میتونید این برنامه رو بشنوید. موضوع امروزمون بهداشت غذایی، لنباندن تا حد مرگ طبق آخرین استانداردهای بهداشتی. بیانیه شماره 312.
اعلام می‌داریم خوردن بر حسب کیلوگرم و فقط برای پر کردن شکم و بدون در نظر گرفتن بهداشت مواد غذایی رفتار اشتباهی است که باعث می‌شود در آینده نه چندان دور دچار 1001 جور مرض و بیماری لاعلاج و سخت علاج شویم و تقصیر آنها را هم گردن چشم زن همسایه و نفرین مادر شوهر و حسادت خواهر شوهر بیندازیم.
امضا شکموهای همه چی بخوره سالمه بدون هیچگونه بیماری لاعلاج و سخت علاج، البته به دلیل نداشتن زن همسایه و مادر شوهر و خواهر شوهر. رادیو پس فردا.
به 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 و سلام میکنیم به همه اونایی که خوب میخورن، به اندازه هم میخورن و مهمتر از همه هر چیزی رو هم نمیخورن. بابا پاتوق این بخور بخوراتون به بقیه هم بگین دیگه، اینجایی که میرین پاتوق میکنین و اینا به بقیه هم بگین بد نیست، ثواب داره آقا، تکخوری صفا نداره به خدا. به همه اونایی که کلی نقشه کشیدن واسه شب یلدا، اونایی که فردا شب میرن مهمونی، اونایی که فردا شب مهمونی گرفتن، به 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 به، اونایی که نه مهمون دارن نه مهمون میاد خونهشون ولی خودشون برنامه بخور بخور یلدایی دارن، سلام میکنیم به همه تون. آخرش نفهمیدیم یلدا رو تبریک میگن، تهنیت میگن، نه تسلیت که نمیگن. آقا اصلا هیچ یلداتون طولانی باشه، اصلا صبح نشه همجوری شب بمونه، چه میدونم والا. و سلام نمی کنیم به فقر و میگیم اه 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 بله، سلام نمی کنیم به هر کسی و هر آدمی که باعث شده بعضی ها حتی این شب یلدایی هم نتونن برای زن و بچهشون 4 کیلو میوه و آجیل بگیرن و همه تلاششون اینه که بچه ها رو زودتر بخوابونن تا بهونه شب یلدا رو نگیرن. سلام نمی کنیم به هر کی که یاد بچه های فقیر نیست و تا نوک دماغشو بیشتر نمی بینه.
از این بره شب تا پل ستاره، کی میدونه که کی خوابه کی بیداره.
یکی دلش میخواد به خند خورشید، یکی دلش میخواد بارون بباره.
یکی داره پنجره رو میبنده، یکی در رو وا میکنه دوباره.
خنده و شادی و عشق و غم توی دل همه پا میذاره.
سهم ما اینه شاید زیاد و کم، یک سبد لبخند یه لحظه غم.
یکی داره پولاشو رو هم میذاره،
یکی داره بدهیاشو میشماره.
یکی شبا خوابای رنگی میبینه، سرشو که روی بالش میذاره.
سهم این یکی کابوسه،
صابخونه بدهی اجاره.
فقیر و پولدار هر دلی واسه خودش هزار تا غصه داره.
هم سفر هستیم با هم تو این مسیر،
مثل بارون شو تو این
من با به موضوع برنامه دیروزتون که وسواس بود صحبت کنم. من الان خودم تقریبا 15 سال هستش که با این بیماری درگیر هستم. یه چند تا راهکار در این زمینه می‌خواستم بگم. اولیش شادگرمانی هستش. همه دوستانی که این مشکل رو دارن و زندگیشون رو مختل کرده باید تحت نظر پزشک دارو مصرف بکنن. اصلا هم خجالت نکشن. علمی هم ثابت شده که ترشح هورمونی هست به اسم سروتونین که تو مغز افراد وسواسی این هورمون متعادل و بالانس ترشح نمیشه. دومی روشی هستش به اسم مواجهه و جلوگیری از پاسخ. این روش فرد رو مواجه میکنیم با اون چیزی که مضطربش میکنه و بهش کمک میکنیم تا عمل وسواسیش رو انجام نده. اولش ممکنه برای فرد خیلی سخت باشه ولی به مرور زمان استراب فرد کم و کمتر میشه. و بالاخره سومی روش حمایت خانواده ها از فرد وسواسی و آموزش خانواده ها تو این زمینه. فرد رو نباید بذاریم گوشه گیری بکنه و تنهایی بکنه. سرکوب زدن و سرزنش کردن و انتقادهای مخربم فقط و فقط این بیماری رو تشدید میکنه.
خیلی متشکرم. روش های مقابله با بیماری وسواس رو شنیدید از زبان دکتر، نمیدونم چی بود اسمشون، اسمشون نگفته بودن، دکتر شنونده. خیلی متشکرم.
محمد هستم از روستای حرم لارستان. خواهشی که از شما دارم و همکارانتون اینه که در مورد شب یلدا توضیح میخواستم. از تاریخچه‌اش، قدیما چه مراسمی داشتن؟ خلاصه اگه امکانش داره، چون اینجا دهاته، دسترسی هم به هیچ چیز ندارم. قربونت، خداحافظ.
قربون خودت محمد جان. اگر که میخوای راجب تاریخچه و راجب کلن شب یلدا بیشتر بدونی، فردا شب ساعت 8 شب تا 12 شب شنونده رادیو فردا و برنامه ویژه شب یلدا باش.
پس فردا
من ببخشید از تحریم کننده های ایران یه سوال دارم. میخوام ببینم قرص آرام بخش و اینا هم جز موارد تحریمی بوده؟ چون ما احساس میکنیم این عزیزانی که تو ایران تریبون دستشونه اظهار فضل میکنن، حالشون هی خیلی بدتر از قبل شده جدیدن، هی هم دارن بدتر میشن. یعنی ما نگرانیم کلن. مثلا یکیشون این حرفای آقای حسن عباسی، یکی دیگه از چهرهای تحلیلگر و همه چیزدان نظامه. گوش کنین.
خاتمی با زنش داشت میرفت توی بیابون، رهبران جهان اسلام گرفتنش، دور خاتمی خطی کشیدند، به ناموسش تجاوز کردند و بهش گفتن اگر جرأت داری پاتو بذار بیرون. خاتونو بذارید بیرون چیکار میکنن؟ به ناموس جهان اسلام تجاوز میکنن و رهبران جهان اسلام ذره ای مجاز نیستن پاشونو بذارن بیرون. لذا میگن که اگر به شما تجاوز شد نتونستید مقاومت کنید، استقبال کنید تا از تجاوز لذت ببرید. حتما کتاب زنان ویتنام رو ببینید. این کتاب رو زنان ویتنامی نوشتن. جرأت باید داشته باشن رهبران جهان اسلام. امانی که به شما تجاوز می شود، شما که نمیتونید مقاومت کنید. علی میگه پس استقبال کنید تا لذت ببرید.
بله، به 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 به، دقت کردین؟ نه، به نظر شما ایشون خوبن؟ مشکل خاصی ندارن؟ جنسشون رسیده؟ تو جز تحریمی ها نبوده؟ ما شک داریم به خدا. بنابراین طبق دستور علامه عباسی از این به بعد در جریان باشین دیگه، تجاوز جیغ و داد و ننه من غریبم بازی نداره که. تجاوز میشه بهت؟ بله، لذتشو ببر، حال کن. ولی خب ما پیشنهاد میدیم که از اینجایی که این نظریه جدیده و هنوز اثبات نشده، اول خود آقای عباسی پیش قدم بشن. والا یه تیری تجاوز بیان، اونم با لذت. مردم ببینن اگه جواب داد ما قول میدیم. من خودم اینجا شخصا قول میدم این بعد از تجاوزم لذت ببریم اینجا همه با هم. خیلی هم خوبه. البته فرمایشاتشون ادامه داره، به اینجاش گوش کنیم.
اگه مسئولین جمهوری اسلامی نمیمیرن بعضیشون از قصه که مسئولیت مستقیم تو این زمینه ها دارن، اینا برن در ایمان خودشون شک کنن. دوران عمله، دوران حرف نیست. پیامبر اکرم ماشاءالله شکم، ماشاءالله گردن بعضی از مسئولین انقدر کلفته. و من به رهبر معظم انقلاب میگم کربلا چرا به وجود اومد؟ نمیتونید برید کنار، حرف روشن فکری مال اینجاست. پیامبر اکرم ماشاءالله شکم، عدالت به عدالت در این حکومت بایستی تردید کرد. آقای هاشمی اون روزی که توی خطبه نماز جمعه داد میزدی برای جنگ، بنده نوجوان میرفتم به دستور شما روی مین، گذشت. جناب عالی روی مبل 10 میلیون تومانی میشینی، ماشاءالله شکم. همه این مسئولین با هم هممون ته جهنمیم. ای سپاه، ای ارتش، ای نیروی انتظامی، ای مامورین اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان، دروازه جهنم بازه ها.
بله، من کماکان رو مسئله قرص و اینا همطوری هی پافشاری میکنم، یعنی اصولا حرفایشون خیلی سطحش بالاست. والا ما که سر در نیاوردیم، یعنی از شکم پیامبر به مبل خونه هاشمی، از رهبر معظم انقلاب تا دروازه جهنم و سپاه، چی میگه این آقای عباسی؟ بابا خب تو رو خدا یه جوری بگو ما بفهمیم. اینم گوش بدی، نباید از دست داد واقعا حرفایشونو.
میگه رفتم اونجا دیدم نگهبان ها هم رو صندلی هاشون اسلحه و بغلشون خوابیدن، نیمه خواب نیمه بیدار. رفتم توی جلسه، پشت در اتاق چگوارا آمد، دوش گرفته بود، سر حال، سیگار برگ کوبایی گوشه لبش، یونیفرم نظامی تو تن، اومد نشست محکم ساعت 2:30 شب. نتیجه چی شد؟ رهبر معظم انقلاب بلند میشه بعد از انقلاب کوبا میره کشور کوبا، در کوبا صبح تا شب سیگار میکشه و آدامس میجوید. ای سپاه، ای ارتش، ای نیروی انتظامی، دروازه جهنم بازه ها.
باز دوباره دروازه جهنم بازه. آخه چی به من چی بگم؟ بالاخره چگوارا خوبه، چگوارا بده سیگار برگ بکشن ملت نکشن آدامس بجوهن رهبر معظم انقلابو کجای دلمون الان جا بدیم. بازم که دوباره زدی دروازه جهنم آخه عباسی جون. میگم این یکی دیگه 7-8 گل زده به روازاده اصلا، باز اونو میشه فهمید داره چه شوخی میکنه. این رفیقمون اصلا کلن جریان سیال ذهن سبک کاریش، یعنی هر چی میاد تو حلقش میریزه بیرون. در هر صورت ما کاری که دستمون برمیاد اینه که برای همه مریض ها آرزوی شفای عاجل کنیم، علل خصوص مریض منظور که خیلی حالش بده خیلی.
دیروز گفتی که خور نزنین انتقاد سازنده کنیم، من میخوام یه انتقاد سازنده کنم، گرچه خیلی وقت شنونده برنامه تو ولی تا الان زنگ نزدم. ریتم برنامه تو تنده و یکی از دلایل زیبایی برنامه از اون تند بودن ریتم برنامه‌ای که خیلی خوبه، ولی بعضی موقع گزارش آرتا خوبه، موضوع خوبه، ولی یکم طول میکشه، طولانی میشه، مثل برنامه دیشب. اینم احساس میکنم فقط همین بود، چون خیلی دوستانه میخواستم بگم و خیلی دوستت دارم اینو گفتم.
اصلا من عاشق همچی تلفن ها و همچی انتقاده. ببین اصلا ببین الان این شد انتقاد، این شد تلفن. دمتون گرم. نه خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، یعنی معلومه که خوب به برنامه گوش میدی. یه وقتایی من قبول دارم حرفتو، یه وقتایی این اتفاق میفته، یه وقتایی هم از عمده که این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه یک ساعت برنامه ریتم تند با این ریتم تند 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 من که دارم حرف میزنم همینجوری موزیکای تند خسته کننده میشه. یه جاهایی لازمه که یه چند دقیقه ای وارد یه فضای دیگه بشیم و این فضا رو به برنامه بدیم. ولی یه جاهایی با حرف شما کاملا موافقم. خیلی ممنونم از اینکه این انتقاد درست و بجا رو کردی و مثل بعضی غر نزدی. ممنونتم
آقا فرشید. یه ذره یواشتر این تلفناتونو اعلام کنین، ما تا بودویم خودکار پیدا کنین، حتی جلومون هم باشه نمیتونیم به این سریع شما این آدرس فیسبوک و شماره تلفن و اس ام اس و همه اینا رو که ردیف می‌کنین ما نمیتونیم اینا کنسیم. مخلصت این ذره یواشتر. قربان شما، آرزو هم از تهران.
آرزو جان من مخلصتم، من چاکرتم، من قربون شما. ببین الان خوبه، پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، اس ام اس مون 2024268741 50، تلفن هم 2024222112234، فیسبوک ما facebook.com/radio. الان متوجه شدین؟ نوشتین دیگه همه رو؟ مطمئنن نه نوشتین؟ یه بار دیگه بگم، پس فردا @radiofarda.com، آقا پس فردا @radiofarda.com، این که ایمیلمونه. اس ام اس مون 2024268741 50، اینم که اس ام اس مونه. فیسبوکمونم facebook.com/radio.pasfarda، میتونید لایک بزنید یا برامون کامنت بذارید. و تلفن پیامگیر رادیو پسورد هم 2420 2420 که کدمونه ایچ 2420 2420 22 11 24، نوشتین دوباره بگم 22 11 20، نوشتین بگم دوباره 22 2420 که کدمون بود 22 11 24 100 30، نوشتین 133.
رادیو 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 بسنده بسنده
سوزاره 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 گن گنو گن نامه وی سوزه من کلو
کاله وی کاله چوان کلو دیماشین کم
و او 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 و ای ارزو دزماره.
بهداشت غذایی، لنباندن تا حد مرگ طبق آخرین استانداردهای بهداشتی. بله خب دیگه فردا شب شب یلداست و تو شب یلدا انگار آیه اومده ما ایرانی ها هی بخوریم هی بخوریم هی بخوریم. بله خب چرا که نه، به هر حال بازم به قول خودمون یه شب که هزار شب نمیشه. البته الان یادم اومد که یه دو سه ماه دیگه هم عیده و دوباره طبق سنت قدیمی در ایام عید ما ایرانی ها معمولا دستور هی بخوریم هی بخوریم و نادیده نمیگیریم و یه جوری تو عید دنیا و مسافرت ها میخوریم که انگار خدای نکرده بعد از عید میخواد قحطی بیاد. خلاصه که ما هم فکر میکنیم و همه جای دنیا هم معمولا تو عیدها و مراسم خوشحالی یکی از بهترین مشغولیت آدم ها خوردنه که چقدر هم خوب لامصب. ولی خب یه ضرب المثل خوشگل ایرانی دیگه هم داریم که میگه عزیزم وقتی که جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت هم بود آیا؟ وقتی اون ظرف آجیل رو خالی میکرد تو حلقت، گاهی پوستاشم یا پس نمیدادی یا باید پات پس کردنی ازت پس میگرفتن، فکر این بودی که الان چه میدونم اوره و کلسترول و هزار و یک فاکتور خونیت رفته سر گذشته به فلک، اون چربیایی در هم تنیده زیر پوستی رو چیکار کنیم آخه؟ خلاصه که بهداشت مواد غذایی یه بخشیش به این برمیگرده که به اندازه بخوریم و این نکته رو بفهمیم که خوردن غذا لزوماً برای تموم کردن اون نیست. آقا جان، خانم جان، میتونیم اگه جسارت نباشه وقتی سیر شدیم ممنون یه عقب نشینی مصلحتی بکنیم. به خدا کسی نمیگه کم آورد.
اگه میگی دوستم داری واقعا رژیم داری، باشو باشو برس باسم یکم افشه اون شکم.
مانو ببخش چند کیلوی شما؟ خجالتی وای مامانم اینا، میتونم بکنم درخواست من آبتی تو چقدر حساسم؟ گرگون اون اشرف بخو زدم با یه چشمک، واسه دیت میبرم چمشک، حالا اونو بیخیال و امشب. اسکیوز می این چیه رو بولی؟
بذار دست نزم بابام هستش پلیس.
دل ندارم میخورم ریز با اینا چیه خانوم هستش رو میز با یه نیستم هم نوزاد نگه رژیم نیستی بخور سبزی جان نخور دیگه که از اصفهان بشه کمه مثل استکان. خانوم ببخش چرا نشستی اینه های مجسمه نشستی؟ خانوم ببخش چرا نشستی اینه های مجسمه نشستی؟ خانوم ببخش خانوم ببخش.
یه پیغام بزرگی برات دارم. یک هفته برنامه بذار رابطه ایرانی های این بره آب با رابطه ایرانی های اون طرف آب، برون مرزی و درون مرزی. اونها در مورد ما چی فکر میکنن، ما در مورد اونها چی فکر میکنیم. این خیلی مهمه، چون ما تو فیلم های سریال های فارسی یا ایرانی سینمایی میبینیم که ما رو که این بره آب هستیم چهره های عقب افتاده و بی احساس و دومکف یا دیوانه نشون میدن و اون وریه ها قضاوت های نادرست در مورد ما میکنن و ما هم در مورد اونها قضاوت های نادرست. این بهترین تمایست که من میتونم بگم که برای یک هفته این برنامه رو به این اسم بذاریم.
چشم، نه خیلی هم خوبه، خیلی هم پیشنهاد خوبیه، خیلی هم برنامه خوبی میشه. ممنونم که پیشنهاد موضوع میدین، خیلی خوبه. هر کسی هم موضوعی به ذهنش میرسه، ما یک دو بار هم این کارو کردیم، از ایمیل ها و اس ام اس ها و تلفناتون استفاده کردیم، یعنی چند بار چند تا موضوع رو اشاره کردیم بهش و ما هم به همون موضوع پرداختیم. خیلی خوبه که شما هم پیشنهاد بدین و کمک فکری به اون بدین، چرا که نه. ممنونم.
فردا شب یلدا، بله. برنامه که داری؟
نه.
حتما برنامه داری؟
نه.
اینجوری دلمون میخواد.
نه برنامه نداریم فردا، رادیو پس فردا برنامه نداره، ولی یه بار دیگه میگم که از ساعت 8 شب تا 12 شب برنامه ویژه شب یلدای رادیو فردا رو میتونید بشنوید. اوه 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 دون دیکتاتوریونه تشریف آوردن، بفهمید بده، خواهش میکنم بفهمید.
برای من که همیشه خوردن یکی از بهترین تفریحاتم. اصلا یکی از دلایلی که توی خانواده خیلی علاقه داشتم که پدرم ایران رو به من بده این بود که شنیده بودم این ایرانی‌ها یه عالم خوراکی‌های خوشمزه دارن. خاویارشون که برای من خیلی خوبه، چون خیلی انرژیزاست و منم خب کارای انرژی بر خیلی میکنم. ولی خب من همیشه حواسم به کیفیت و بهداشت چیزایی که میخورم هست. برای همینم همیشه سه تا پیشمرگ دارم که غذاهامو تست میکنن تا اگه بد بود اونا پیشمرگ من بشن. آره روش خوبیه، چون برای اینکه بخوایم از راه علمی بفهمیم یه چیزی بهداشتیه یا نکنلی باید پول خرج کنیم. اما اینجوری هم اشتغال زایی میشه، همین که دنیا از وجود من بی بهره نمیمونم. هی پسر، هی بیا این غذای منو بچش ببینم سالمه یا نه. بودا ببینم.
ضمن تبریک عمل انقلابی وزیر محترم صنعت معدن و تجارت مبنی بر صدور دستور منع مراوده تجاری با امارات متحده عربی، اعلام می‌داریم در صورت پیشروی نظام تا مرحله منع مراوده تجاری با دو سه کشور باقی مانده، ایران عزیز ما نیز در زمینه صنعت از آدم به دوری به برادران و خواهران اهل کره شمالی خود خواهد پیوست. دفتر تحلیل و تفسیر عملکردهای انقلابی مسئولین نظام. با پافشاری مجدد بر مواضع منبع انرژی نظام، حجت الاسلام و المسلمین پناهیان که فرمودند آزادی بیان یک مرام صهیونیستی است، سمینار مرام شناسی با حضور این استاد بزرگ و با مرام برگزار می‌گردد. مباحث مطرح شده: رابطه مرام با تجاوز به متهمین سیاسی، مرام شناسی هنگام اختلاس بدون دخالت عامل خارجی، چگونه آزادی بیان باعث بارداری ناخواسته می شود، فتنگران بیمرام یا بیمرامان دخترباز فتنگر، هیئت مدیره شرکت سمینار گزاران با مرام بیچشم داشت.
امروز از تولد یکی از همکارا بود، همه پول رو هم گذاشتیم براش یه هدیه خریدیم، اونم در عوض ما رو مهمون کرد شام بیرون. این که رستورانی که ما رو برد چه شکلی بود بماند، به قول ننجون دندون اسب پیشکشی رو که نمیشمارن. این که غذاهاش هم چطور بود اونم بماند، باز به قول ننجون مفت باشه کوفت باشه. غذاها رو که چیدن رو میز هرکی یه چند قاشق خورد و گفت اشتها ندارم، خیلی ممنون، ببخشیدا. ولی من با اینکه چندانم دوست نداشتم، با تعصی به دوتا مسئله ننجون تا ته بشقابم خوردم. فقط وقتی تموم شد تونستم چند تا تار موی کف بشقابو ببینم. نه دلم هم خورده نشد، فکر کردم حالا تمیز بشقاباشونو نشستن دیگه. سرمو که از رو بشقاب آوردم بالا دیدم همه ی همکارا دارن با تعجب به من نگاه میکنن. یکیشون گفت خوشمزه بود؟ منم در جوابش فقط اون مسئله مفت و کوفت و اینا رو گفتم. یکی دیگه‌شون گفت یعنی تو مزه ماهی مونده رو تشخیص نمیدی که داشتی میخوردیش؟ گفتم نه. گفتن ما به خاطر بوی غذای تو نتونستیم غذامونو بخوریم، تو الان سالمی؟ کامل مطمئنی؟ گفتم آره. گفتم خب پس بچه‌ها میتونن غذاتونو بخورین. هم وقتی ننجون مشکوک میزنه، صبح زود آفتاب نزده میره بیرون، من که تازه از خواب بیدار میشم میاد داخل. تا امروز صبح روش نیورده بودم که صبح کجا میرین، ازش میپرسیدم هم مگه چی میگفت، رفته بودم پیاده روی. برای همین صبح بدون اینکه چیزی ازش بپرسم وقتی من داخل گفتم پیاده روی خوب بود؟ این قابلمه خالیه چیه دستتون ننجون؟ راستش یادم رفت بگم که تو این یه هفته ننجون هر شب وقتی من دارم میرم بخوابم چند تا قابلمه آب جوش میذاره رو گاز. نمیدونم باشون چی کار میکنه، ولی هرچی هست به این خروج صبحگاهیش بی ربط نیست. دوباره چشمم افتاد به قابلمه خالی های دست ننجون رو، پرسیدم نگفتین اینا برای چی هن؟ الان که دیگه نظری هم نمیدن. گفت بهت میگم ولی به کسی نگی که بچه ها ناراحت میشن. گفتم بچه ها؟ گفت آره همین چند تا بچه‌ای که سر چهار راه وای میسن آدامس میفروشن. گفتم الان که یه هفته ساندویچ تخم مرغ هم میفروشن. اینو که گفتم یهو انگار یه چراغی تو مغزم روشن شد. گفتم ننجون نکنه اون ساندویچ‌ها کار شماست. گفت مگه چیه؟ گفتم خب تا عصر که میمونه دستشون بو میگیره. گفت نگران نباش، گفتم کنارش یه آدامس هم اشانتیون بدن بوشو ببره. من که باور نمیکنم ننجون پولی از این بچه ها نگرفته باشه.
خبر جزانی رسمی رادیو پاسوردا تقدیم میکنه.
قبل از خبر تلفن یلدا رو بشنویم.
امشب شب یلداه،
فردا شب
عزیزم رو میخوام. بابا عجب شدی، یه سلام
اصلا یه وضعیت
یلداه، یه شب یلداه، دمتون گرم که شبی به دنیا آمدین. بعدش هم که راجع به این کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی، بابا چه ساندیس خورایی داره کره شمالی، به خدا من فکر میکنم فقط ما از این مورد تو ایران داریم. خیلی وحشتناک. دیدی چه جوری
گریه میکردن.
آره
من از گرسنگی میبینم برای رهبر عزیز گریه میکنن. بابا بیخیال، چند تا از این ساندویچا بفرستن ایران، خیلی آتیششون تام بود. به خدا
خدا
نگهدار،
خدا نگهدار. تولدت مبارک یلدا، فردا تولد یلداست، شب یلدا به دنیا اومده، برای همین اسمش گذاشتن یلدا. خیلی مبارکه، شنونده خوب رادیو پس فردا. ولی آره این گریه‌ای که میگی اتفاقا، آره خب تو یک دو روز مهمتر خبری که تو دنیا اومده رو خبرگزاری‌ها یه سری از کشورها رو بابت پیامداش نگران کرده، مرگ رهبر کره شمالی دیگه. اینا ببینیم گریه ها رو گوش کنیم. اینا ساندیس خوران میزنه خودشو، میکوبه تو در و دیبا. اینا ساندیس خوره کردیم. بله اینا صدای عزاداری به هر حال مردم کره شمالی و حالا میشه گفت حالا ساندیس خورا بود برای رهبر فقید از دست رفته شون. حیاتون باشه، وقتی تو خرداد سال 68 آقای خمینی رهبر سابق ایران و بنیانگذار حکومت فعلی ایران هم فوت کرد، داده کسایی که از اینجور صدا یا حتی صدای بدتر از این هم از خودشون در می آوردن کم نبود. مملکت رفته بود رو هوا و همه چی تعطیل بود و مردم درست حسابی برای امام اون موقعشون عزاداری کنن. خب حالا هم نوبت به یه رهبر دیکتاتور دیگه رسید که البته از بعضی از نظرها میگن که از امثال آقای خمینی، یعنی اصلا به گرد پای این آقا هم نمیرسیدن، یعنی هم از لحاظ دیکتاتوری هم از لحاظ تعطیلی و عشق و حال بعدش. یعنی حداقل بعد از فوت آقای خمینی 3 روز عزای عمومی اعلام شده، یه هفته در روزی هم مملکت تقلق بود، اشغال و شمال و بزن و بگو اینا تعطیل. ولی اینا 11 روز تعطیل عمومی عزای عمومی اعلام کردن، بعد همه هم موظفن برن تو مدرسه و تو این برنامه برن 11 روز گریه کنن. گریه. البته ما هیچ وقت از مرگ هیچ کسی حتی بدترین آدمای دنیا هم خوشحال نمیشیم. ما جیبمون آقا تعطیلی و اشغال بعدش و جاده چالوس و جوجه و ماهی کباب و صفا و اینا. البته ما که حسرت میخوریم فقط. حالا این چیزا که به ما نمیرسه. به هر حال اما توی جامعه بین ایرانی‌ها همیشه شوخی بوده و هست. و اونم اینه که اگه یه روزی حالا فردا فرد پس فردا یا چه می‌دونم 100 سال دیگه آقای خامنه‌ای فوت کنن چه اتفاقی میفته. یعنی میدونیم که یه تعدادی از جمعیت ایران اصلا رو تعطیلی ناشی از وفات ایشون حساب کردن که طبق این پیشبینی ها این تعطیلی کمتر از یه هفته هم نخواهد بود. ما واقعا حسرت میخوریم، خارج از کشوریم، نمیتونیم از این تعطیلی عظما استفاده ببریم. اما آقای خامنه ای به نظر شما مرگ شما با مرگ آقای خمینی یا همین رهبر کره شمالی قابل مقایسه است؟ یا اینکه بازم مثل این راهپیمایی‌های 22 بهمن تلویزیون مجبور میشه نماهای بسته بگیره و تصاویر قدیمی از جمعیت پخش کنه تا بگه که امت عزادار در غم فراق رهبر خودشونو کشتن و تیکه تیکه کردن؟ نمیدونم، ولی بد نیست گاهی آدم به اتفاقاتی که ممکنه بعد از مرگش هم میفته فکر کنه. بد نیست به سرنوشت بعضیا فکر کنیم که مردم از مردنشون خوشحال شدن. صدام، قذافی، هیتلر، ده ها نفر دیگه. همین خواستم بگم، شما هم بیشتر فکر کن. همین همه اینا رو که گفتم برای اینکه همه میگن ما جهانخوار استکبار و CIA و اینا، اینم بگم که امشب اتفاقا ما یک مهمان ویژه داریم به اسم مایکل از انگلستان، از بریتانیا، از لیورپول. و خواستم بگم که اینجوریه، ما آدمای استکبار جهانی هستیم، ما یه همچین آدمایی هستیم، مهمونامون هم جزو استکبارات جهانی هست. همین. سریال تلویزیونی ماجراهای اختلاس 3000 میلیاردی کماکان ادامه داره و گاهی هم از لابلای بعضی از قسمت‌های این سریال یه چیزایی میفته بیرون که با یه ذره تیزبینانه نگاه کردن به اونا میشه خیلی چیزا رو حد زد و فهمید. مثلا به این قسمت از حرفای آقای محسنی اژه‌ای، مأمور مخصوص حاکم بزرگ در زمینه این پرونده گوش کنید.
اینا یه مقدار جواهرات و طلا و غیره ای که برای بعضی از بستگان نزدیکشون گرفتن، اینا رو بردن در جاهای مخفی کردن که باز دو موردش از دو تا خانم‌های متهم اصلی که باز این که خانم دومی داشته اینم جدید رو شد، اصلا ما نمیدونستیم رو شد، مشخص شد که بیش از 10 میلیارد تومان فقط برای این دو تا خانم جواهراتی تهیه شده. یک سند دیگه هم هست که هنوز اون ما اون بریلیانش رو پیدا نکردیم، ولی سندش فعلا هستش. حالا بعضی میگن دست اون خانم بعد دست اون خانم الان نمیدونیم، ولی خود یکی فقط از این چیزایی که هستش نزدیک به 6 میلیارد تومان هم قیمت اون به اصطلاح هستش که هنوز خود اون بریلیان پیدا نشده، اما سند خریدش وجود داره. املاکی باز از همون پولهای نامشروع خریداری شده بود، خیلی ریخت و پاش شده بود برای این خانم، مثلا یه آپارتمان خریده در فلان برج که بیش از 300 متر مساحت این آپارتمان.
خب مردم عزیز ایران چطوری، شما خوبین؟ بذار خونه هاتون در چه حال قصه عقب افتاده چی؟ هر روز میزنه از بانک بهتون دیگه. این شهریه مدرسه بچه‌ها رو چیکار کردی؟ اون همه چک داده بودیم بابتش. جان بنزین؟ ای بابا بی خیال. آخه عزیزان دانشجو چه می‌کنین با شهریه ها؟ خوب حالتون جا میاد؟ هم کار می‌کنین هم درس می‌کنین. عزیزان فارغ التحصیل دکتر مهندس بیکار چی؟ خوبین؟ بله شما خوبین، ما هم خوبین. به سلامتی. امروز هم که خبر دادن دلار آزاد هم شده 1500 رفته بالا 1500. ما بازم این دستاورد بزرگ رو به همه نظام مقدس تبریک میگیم. از اول تا آخر، از سر تا ته، بالاخره هیچ وقت تو تاریخ ایران انقدر ریال خاک بر سر نشده بود. هرچند اگه عدید بعضی از آقایون به ماجرا نگاه کنی میشه اینجوری گفت که این اتفاقا یه پیروزی بزرگه. یه دلار میدی 1500 تومان میگیری، تازه به ریال میشه 15000 ریال. من نمیدونم این پیروزی های حکومت آقا رو بعد کجامون جا بدیم، واقعا من زبونم قاصره. اما راجع به صحبت های آقای محسنی اجهی، نکته بامزش میدونی چیه؟ اینه که همه یه تلاش کارگزاران حضرت آقا از جمله آقای اجهی اینه که بگن این اختلاس مربوط به کیه؟ مربوط به باند اوس محموده که با سفارش و زیر نظر مستقیم مشایی جون صورت گرفته و حالا یه 30 تا نماینده مخلص مجلس هم تو این زمینه دستای کوچولی داشتن. یعنی چی؟ یعنی اون دسته ای که همین 2-3 سال پیش این همه مردم واسه این که بگن این آدمای سالمی نیستن خودشون رو بکشتن دادن، این همه الان تو زندان هم بابت همون ماجراها، اینا الان چون تکخوری کردن سهم اینوری رو ندادن قرار شده دستشون رو بشه. در صورت گفتیم که یه نکته بامزه دارن این باند و اینکه دستشون به کم نمیره، بارها هم گفتیم. یعنی الماس 6 میلیاردی، آپارتمان 60 میلیاردی، ای بابا کاش آدم ها به خاطر خوردن بیشتر از حد میترکیدن. چقدر؟ چند متر؟ چند کیلو؟ چند دلار؟ چند تومن؟ ای خدا خب برای این که من خیلی آدم عصبی بودم الان و برای این که احتیاج به یک سری صحبت های روحانی دارم، به اتفاق می نشینیم پای صحبت های حاج آقا این دل مومنین و آرتا گل های منبر.
بله بفرم
اونو بده بفرم آج آقا بفرم
بله من بزن پشت من بزن
من نت حاجی را عز و جل که انارش مزید بهبه هست و به هندوان اندرش پر از هسته و البته شیرینی. باز هم در خدمت خوشمزه ترین و بهترین مشکل گوشای عالم هستی، بزرگ مرد عالم روحانیت، لامپ المؤمنین و پریز المؤمنات هستیم و خوشحالیم که شب یلا رو که البته فردا شبه ولی حاجی میگن که امشبه در خدمت شما هستیم.
نه ابله
چجور
من چجوره به شما حاله کنم؟ اجازه بده من این آبادم هند رو از توی ظرف شما.
حاجی مال من بود حاجی، چرا آجیله من رو برمیداری حاجی؟
برای شما ضرر داره. سفارش شده که روحانیت همیشه باید نسبت به بقیه افراد جامعه پیشتاز باشه. ما هم به همین مناسبت امشب رو شب یلدا اعلام کردیم تا هم پیشتازی خودمون رو حفظ کرده باشیم. همین که این مرکز چیه؟ ژئوشیمی فیزیک چیه؟ مال دانشگاه تهران. هر سال بدون در نظر گرفتن ما اون میاد تقویم میزنه و اونو میخوایم ما ضایع کنیم با این کار، چون حقیقتا مثل ماه رمضان همیشه باید ما و مقام معظم رهبری ماه را ببینیم. شاعر هم در این باره گفته که جی ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیزه
کی بشه،
کی بشه.
به به آهان از این
نماز.
خب یعنی الان حاج آقا ماهو شما دیدین؟ ماهو دیدین؟ بله؟ شما الان حاج آقا
بله 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 دیدیم. ببین اونا ببین اونا ببین
ببین ببین ببین ببین ببین ببین
ببین ببین ببین
ای بابا حاجی چرا میزنی دندونام خورد به هم؟
بابا بفندم بابا دوباره شده مؤمن دندانهایش رو چند بار به هم بزنه تا وسط بخور بخورهایش یک کمی نفس بکشه وقفه ایجاد بشه.
بفرما دفرد دفرد شما امشب زیاد خورده امشب من دیدم شمردم شما بله دو تا انار خورده نصف هندوانه رو شما بله این آجیل رو شما ببین
صحبت بخوریم حاجی هست حاجی اون زیر هست بله حاجی آقا قبل از اینکه به تلفن‌های برنامه برسیم شما بفرمایید که حکم بخور بخورای شب یلا چیه
من به واقع حکم اینجور بخور بخورها در شبهای مبارک مثل یلدا واجب تأخیریه بله
تأخیری چیز حاجی خانواده نشسته پای برنامه حاجی
خب نشسته باشه ما داریم درباره مسائل روحانی صحبت میکنیم
بله بله بله
شما ذهنت منحرف
بفرمایید آقا
منظور از واجب تأخیر اینه که مؤمن باید هی خوردن آجیل و هندوانه و بستنی و انار و اینها رو به تأخیر بندازه بله بله. حالا چرا چون که در عالم معنا به واقع فرشته ها هم از این همه چیزی که مؤمن میخورد دلشون میخواد در این حالت وقت مؤمن یک تأخیری به خوردنش بده میتونه یک فرصتی هم ایجاد کنه برای فرشته ها که یک پوست تخمه پوست هندوانه چیزی هم به اونها برسه
آها بله. از اون لحاظ بله 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 خب حاج آقا بریم تلفن داریم شرمنده عزیز بفرمایید
بفرمایید دفرده
من رو باشورا به اصدار دوستانم به مسجد رفتیم دیدید که آقایون روحانی طوری برمنبر میسینن که روشون به طرف آقایون باشه ما هم که دیدیم زیر چشمی هم به خانمان نگاه میکنه ما هم که میخواستیم اذیتش کنیم یه کاغذ براش نوشتیم به رخشید حاج آقا مگه ما دل نداریم که شما پشتتون رو به ما میکنید به ما هم نگاهی بکنید نامه رسیمون به دستش بعد از کلی گوشتیش کردن آخر صحبتشون گفتن انگار خانم ما سوالی پرسیدن بله بعد از مکسی گفت درست متوجه سوالشون نشدم بعد از مراسم عزاداری خصوصی بیان در مورد صحبت کنیم ما که نرفتیم گفتیم الان فتوا میده که بیایید در آغوش اسلام بیچاره
چرا
منتظر شده بود تو
سرما به واقع که زهر مار به واقع که زغنبوت به واقع که این بنده این خنده های شما را در اسرع وقت مورد عنایت قرار میدم
چیزی حاج آقا
اما در مورد سوال این عزیز باید بگم که اولا که این اصلا درست نیست که روحانی بر فراز منبر پشتش رو به مؤمنات بکنه
بله.
و ما اصلا تایید نمیکنیم رفتار این روحانی عزیز رو و احتمال میدیم که ایشون یک مشکل نقص فنی چیزی در یک ناحیه خاصی داشته
بله.
مجبور شدن به صورت یک وری بالای منبر بنشینن و به واقع میشه گفت که یکی از انگیزه های روحانیت پیشتاز اینه که به بالاترین درجه منبر برسه
بله.
تا بتونه به مؤمنات اون ته مجلس هم چی بده بله اما در مورد این که شما بس بنده دارم صحبت میکنم اینجا شما نخور اجازه بده اون مال همه است
بابا شب یلاست دیگه هاجی
بله در مورد این که شما نرفتید سر قرار با روحانیت این یک معصیت نابخشودنیه و در کتاب اومده که انما المؤمنة كما يكاشتون المقام الروحانيه في مكان القرار هما فی نار جهنم ولو کفکفون یعنی اینکه جواب مؤمنه ای که یک مقام عظمای روحانی رو سر قرار میکاره چیزی به جز آتش جهنم نیست حتی اگر صد بار توبه کنه مثلا خود ما همین قبل از برنامه با یک عزیز هدایت پذیر قرار داشتیم دیدیم ایشون یک دستگل آورده شبیه منبر ماست که با گلهای قرمز تزئین شده بعد هم یک عالم آجیل و هندوانه و از این چیزها که الان ما در محضر این برادر آرتای تنها خور در حال تناول کردن آنها نیستیم البته ایشون تنها دارن میخورن
حاجی ایشون زحمت کشیده بودن میگم پس حاجی زحمت کشیده بودن ولی حاجی منبر گل زده رو خوب اومدین و مثل ماشین عروس که گل میزنن
ببند شما ببند ببند الان میخوایم با هم یک بازی کنیم بله شب یلداست و بله گفتن که در شب یلدا شب طولانی بازی خیلی خوب
بازی حاجی من پایم حاجی برو بریم حاجی برو بریم
ببین پسرم ببین آرتا جان اگر توجه کنه بنده از اون اول دارم این بادام زمینی ها رو جمع میکنم و همه اینها رو برای چی جمع میکنم همه اینها رو هم برای شما سرباز رشید منبر جمع کردم
برای بله. من حاجی
بله.
ای جان من به قربون شما برم حاجی
بله. حالا کنترل کن خودت رو بله کنترل بفرمایید کنترل بفرمایید اما بازه
من دست شما رو با تناب میبندم، بعد این بادام ها رو برای شما در نقاط مختلف در آسمان در فضا میندازم، شما وظیفه داره قبل از اینکه این بادام به زمین برسه اونها رو با دهان بگیره.
ای بابا حاجی بفرمایید، من سگتونم دیگه.
نفرمایید این حرفا جه، تفضل شما دستتو از پشت بیار، شما بیار من سپر من اجازه بیار بیارین دستتو. بله میخوایم اسم شما رو هم برای این بازی بذاریم جو. بله خیلی برازنده است. خب جو برو جلو. بله اینو بگیر. بفرمایید. نشد این افتاد. اجازه بده اینو شما همش
بذاری اینجا. حاجی اینقدر دور ننداز بابا، من آبل زاده نیستم که شیرجه بزنم که.
شما جوی خودمه. به به برو جلو برو جلو. برو جلو برو جلو جو جو برو جلو برو جلو. به واقع چی شد جو؟ چی
شد جو؟
این واقع بادام زمینی ها واقعی مونده، این واقع بادام زمینی ها. بله جو.
رادیو پسفردا.
خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسر ها، پری روز تصور زنونه داشتیم واسه خانم ها، امروز تصور مردونه داریم واسه آقایون مجرد. عزیزان ببینین، من دوستانه میگم از این به بعد جای پاتایا و بانکوک و اینا مستقیم برین زیمبابوه. میدونین چرا؟ تو زیمبابوه یه باند دختران 20 ساله رو گرفتن به مردان تجاوز میکردن. بل 20 سالشون بیشتر نبوده، دو سالم از داشتن، دو سالم بوده داشتن این کارو انجام میدادن. 17 تا مرد و پسر زیمبابوئی هم که بهشون تجاوز کردن گفتن این دخترها میگرفتن به زور به مایه عالمه مشروب میدادن، بعدم به زور اسلحه ما رو مجبور میکردن به انجام کارهای بد. بله حالا شما تصور کنین، تصور اون اومده آخر برنامه، شما تصور کنین یه همچین باندی تو ایران تشکیل میشد چی میشد؟ والله من نمیدونم. بذارین یکم به این تصور دونمون فشار بیاریم ببینیم چی میشد. آ یه چیزایی اون دمهاش هست. تصور کنین والا ما هر چی فکر میکنیم میبینیم این باند مخوف تو ایران همچی مخوف هم نبوده. یعنی اول از همه یکی باید نیروی انتظامی رو کنترل میکرد که احتمالا تمام هم و غمش رو میذاشت برای گرفتن این عزیزان. بالاخره متجاوزن دیگه، حالا از اون لحاظ چه بسا مامورین زحمت کش این نیرو خودشونو وقف جامعه میکردن. یعنی از این عزیزان میخواستن که اگه میخوان مزاحم برادرها و پدرای مردم بشن، هی مزاحم اونا بشن و با نوامیس ذکور مردم کاری نداشته باشن. بعد حالا بیا همینجوری در سطح جامعه، بله آقایون همه دنبال این باند میگردن. وقتی ازش میپرسی واسه چی تو هنوز خودمونی نشدن و اینا، میگن خب باید این جنایتکاران مخوف رو بگیریم، امنیت ما نوامیس جامعه رو در خطر انداختن، واقعا شرم و حیا هم ندارن. اما یکم میگه مجلس خودمونی تر و اینا میشه و دیگه اینا میگه حالا شما نمیدونی اینو دقیقا کجا دنبال توماشو میگردن؟ من میخوام ببینم روش کارشون چجوریه. میدونی اینجاست که باید گفت بابا تومه، بابا ای وصل شده به سر قلاب، بابا فداکار، نکن این کارا رو با ما، ما اصلا راضی نیستیم شما مورد تجاوز قرار بگیری، خود کنترل کن عزیزم.
که تو هر جا پا میذاره سر خونه همشی میخواد دعوا بشه، هیکلش بار بی قدش بلند موهاش بشه، آره اون آخرش اون دختره بهتر کشه، آخرش اون همه میکشه این دختره بهتر کشه، رنگ پستیج موهاش طلایی و لباش روژه چشاش خمار و ناخشه، آره اون آخرش اون دختره بهتر کشه، آخرش اون همه میکشه این دختره بهتر کشه.
بریم بعد از این تصور مردونه و البته قابل پخش بود، خیلی هم غیر قابل پخش نبود، بریم سراغ فریبرز غریب.
و اما پریبرز غریب ببینیم که راجع به بهداشت نمیدونم حالا غذایی بهداشت ورزشی شاید چیزی داشته باشی در خدمتی.
حتما به هر حال ورزش همه چیز توش هست، به خاطر همین موضوع من یه ترنگوری بزنم به وضعیت بهداشت ورزشگاه ها، وضعیت دستشویی ها، آبخوری های ورزشگاه ها، وضعیت بهداشت مواد غذایی. فرشید جان حدوداً چند ماه پیش خود شبکه خبر سیما یک گزارشی رو از ورزشگاه تختی بندر انزلی نشون میداد، همون جایی که قوی سپید بازی میکنه بازیاش رو، و واقعا اسفبار بود. مردم از شیری آب میخوردن که تقریبا 20 سانتی متری زمین بود، یعنی بعد دلا میشدن اونجا آب میخوردن، تازه آب تصفیه نشده. اینا همه رو خود سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد و سایر ورزشگاه های شهرستان های دیگه ایران هم تقریبا وضع به همین منوال. دو سال پیش از اهواز تو اون گرمای 45-50 درجه تابستون که مردم میرفتن بازی ها رو میدیدن، وضعیت آبخوری ها خیلی بدجوری بود. من به همین ورزشگاه آزادی تهران که چشم و چراغ فوتبال ایران هم یه هشدار میدم به این بهانه که نزدیک 40 ساله بشه این ورزشگاه آزادی. باید حدود یک سال خورده ای پیش در موتورخونه‌اش انفجاری رخ داد که یک نفرم کشته شد در این موتورخونه. به هر حال باید به این وضعیت ها رسیدگی بشه، به این اوضاع احوال، که AFC هم کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از دلایلی که سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا رو کاهش داد همین وضعیت بد، یکیش همین وضعیت موجود ورزشگاه های ایران بود. امیدوارم که مسئولین به فکر باشن فقط ورزش تنها صرف رفتن به میدون و نتیجه گرفتن و یا میزبانی، کسب میزبانی نیست. همه مسائل حاشیه ورزش من فکر میکنم مهمتر از خود ورزشه، اینا باید بهش رسیدگی بشه. این هم حرفایی بود به بهانه پایان نیم فصل که امیدوارم استقلالیا خوش بهارشون بشه که قهرمان شدن و پرسپولیسی هم امیدوار باشن که نهم شدن در نیم فصل دوم با اومدن احتمالی مصطفی دنیزی نتایج بهتری بگیرن.
خب ممنونم آقای غریب. اما یه سوالم، یکی پرسیده گفته چند روز میشه که خبری از فوتبال انگلیس تو رسانه‌های ایران نیست، آیا ورزش رو هم قاطی سیاست کردن؟ میثم اس ام اس داده پرسیده، حالا نمیدونم
کوتاه جواب این میثم جان بدم. بله، شبکه خبر که اصلا حتی اخبارم نمیگه، یعنی مثلا نتیجه بازی منچستر یونایتد و کوینز پارک رنجرز دو روز پیش هم حتی نگفتن، چند وقت بعد از اون اوضاع احوال قطع کردن و این اخبارا از تلویزیون جمهوری اسلامی شبکه خبر رو حداقل که من خودم شخصا این 3-4 روزه تعقیب کردم پخش نشد.
خیلی ممنونم از فریبرز غریب و باهات خدافظی میکنیم فریبرز جان.
خدا نگهدار.
اما یه مسئله خیلی مهمه دیگه هم تو بهداشت مواد غذایی اینه که چی بخوریم و مهمتر از اون چی نخوریم. مثلا خیلی از ما از یه نظر خوشبختانه و از بعضی نظرها بدبختانه مجبوریم بیرون غذا بخوریم، یا به دلایل کاری یا به دلایل اینکه حال و حوصله آشپزی نداریم یا اینکه اصلا بلد نیستیم. حالا بنابراین این مهمه که جایی و جوری غذا بخوریم که فقط هدف سیر شدن و پر کردن خندق بلا نباشه و تمیزی و کیفیت هم مد نظر باشه. راستش پیرو به بحث‌های دیروزمون درباره وسواس، اگه بخوایم وسواسی به ماجرا نگاه کنیم اصولا هیچ رستوران و اغذیه فروشی قابل اعتماد نیست، چون که شما نه آشپزخونه رو میتونی ببینی نه اینکه مراحل پخت غذا رو میتونی زیر نظر بگیری که چه جوریه. اما در هر صورت میشه بر اساس چیزی که میبینیم و میخوریم بفهمیم که فلانجا چقدر رو کیفیت و بهداشت غذاش حساسه و روش کار میکنه. در ضمن یه سری آدما هم هستن اتفاقا رستوران بازن، اطلاعات خوبی میتونن به آدم بدن درباره جاهایی که کیفیت غذاشون بالاست. اما چند تا از اصلی ترین مواد غذایی ما ایرانی ها، مثلا یکیش گوشته. خیلی همون عاشق گوشتیم، بیاتون تو سریال شهر قشنگ چند سال پیش از تلویزیون ایران پخش میشد، فتلی اویسی همون آقا کاووسی و چه عشقی میگفت باقالی پلو با گوشت. شاید خیلی از ایرانی ها وقتی صحبت گوشت میشه با همون عشق و علاقه گوشت رو تلفظ کنن. خب گوشت یه جورایی تو ایران از خیلی جاهای دیگه گرونتره، یه ماده غذایی لوکس به حساب میاد. اما نکته اینه که خب همین گوشت هم اگه بی حساب و کتاب خورده بشه میتونه خیلی عوارض بدی برای سلامتیمون داشته باشه. جان ما خیلی باشه، خیلی خوب. با عزیزان میگن تو ایران مادر نذارید کسی رو بخواد بی حساب کتاب گوشت بخره از بس گرونه. خیلی خوب، حق با شماست. باشه، ما کوتاه اومدیم. برنج هم ما رو یاد اوشینینا میندازه. برنج لوکس ترین غذاشون برنج سفید بود. البته میزان برنجی که ما ایرانی‌ها توی یه وعده غذامون می‌خوریم فکر می‌کنم یکی از رکوردهای خاص ایرانی باشه. 5 تا کفگیر دیگه فکر کنم میانگینشه. حالا بگی برو بالا همینجور چرب و چیلی با زعفرون و فراوون، اونم برنج شمال. یعنی یکی منو بگیره. ما درباره مسائل بهداشتی حرف می‌زنیم، خودمون دلزعفه گرفتیم. یکم نونه، سنگک، لواش، تافتون، بربری که شاعر در متنش گفته برای من و تو خودت یه پا بیسکویت مادری ای بربری. خوشمزن دیگه آقا اینا همه شما. خب آقا شما میشینی هر روز مثلا یه نون سنگک با خامه و عسل میزنی به بدن، بعد میخوای چربی خونت نره رو بی‌نهایت. نه این عدله؟ ما هیچ دستمون به این چیزا نمیرسه. بعد شما اون روز نون سنگک اونجا بخوری کنجدی داغ گرون شده، هر نون 1000 تومن. ای باشه من قانع شدم، اومدیم بحث بهداشت غذایی بکنیم. آقا گشنم و از من گشنم شد، دلم داره ضعف میره. خب دیگه بحثمون تموم شد، فرصت برنامه‌مون هم تموم شده. سامان از پیران اسمس داده، عبداللهی از اصفهان، اسماعیل از گرگان ایمیل داده و دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
صدای زنگ مرشد مشت میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و ز حالم، نمیدونم چرا امیدوار.